الحمد لله رب العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وأئمة المعصومين. در مسئله آتش دوزخ، آتش گیری آتش رو و به عبارت دیگر هیزم آتش دوزخ رو آنه در یه بخش آیه با کمک گرفتن از دیگر آیات قرآن کریم در روایات عرف شدیم که آتش قیامت همان کفر و ارتکاب گناه آتشه که در قرآن گاهی استراحت هم بیان شده، گاهی میگه هل تجزون الا بما کنتم تعملون، غیر عمل خودتون رو جزا بهتون میدن، این جزا خود عملتونه، دو ماهیت نیست، دو جوهر نیست، هم با گناهان تفاوت نداره، فرق نداره. یه صورت این آتش در دنیا گناهانتونه، یه صورتش در آخرت آتش دوزخه. شما یه شکلی از آتش رو در دنیا میبینی، یه شکلیش رو در آخرت میبینی. این بحث شد، بیان شد. به نظر میرسه که مسائل دیگری هم در کنار آتش هم در قرآن کریم مطرحه و هم در روایات. به مسئله اینه که آیا این آتش تولید شده به وسیله گناه و معصیت قابل خاموش شدن هم هست؟ یعنی این آتش اگر برافروخته بشه، برافروختگیش تا برافروزندش در دنیاست، آیا دائمی، همیشگی، جاوید، خالد، یا نه آتشی است که علتی و عاملی هستش که خاموشش بکنه؟ قرآن مجید جواب میده و روایات و اخبار که آتش افروزان یعنی گناهکاران، معصیتکاران، اهل کفر، اهل فسق، اگر توبه واقعی بکنن، که شرایط توبه واقعی هم در آیات بیان شده هم در روایات، در حکمت‌های نهج البلاغه هم هست که مردی استغفار می‌کرد، امیرالمؤمنین فرمودن استغفار و آمرزش خواهی مقام برترین‌های جهانه، و تو تصور میکنی، خیال میکنی، گمان میکنی که توبه‌ای که مردم گناهکار به اون دعوت شدن لفظی زبانی که با گفتن استغفرالله پرونده پاک بشه و شسته بشه، اشتباه او را حضرت با توضیح توبه در شش مرحله که شرایط توبه است بیان کردن. قطعه خیلی جالبیه، به حکمت‌های نهج البلاغه مراجعه بفرمایید خیلی خوبه، لازم هم است آدم بدونه. اغلب آیات در کنار توبه لغت اصلاح رو به کار گرفتن، الا من تاب و اصلح، یا تابو و اصلح، یعنی به خدا برگردن و در این بازگشت تمام خرابی های گذشته رو اصلاح بکنن. اینجا اصلاح خرابی های گذشته یک کار وسیعیه. پیغمبر عظیم و شأن اسلام مبلغی رو خواستن بفرستن یمن، البته یه بار امیرالمومنین رو فرستادن، حالا نمیدونم این آقا رو پیش از امیرالمومنین فرستادن یا قبل، روایتش در جلد 77 بهار چاپ ایرانه، تو چاپ بیروت دو سه شماره فرق کرده. بسیار روایت جالبیه، از روایات مهم ماست که آدم میتونه با همین روایت چند صفحه‌ای دو سه سال سخنرانی حکیمانه و استوار داشته باشه. که حالا یه بخشش اینه، وسطای حرف پیغمبر به معاذ میفرماید اوصی که به تقوی الله، که این سفارش معمولا در زبان همه انبیا و ائمه طاهرین علیه السلام بوده. بعد می‌فرماید من تو رو خیلی سفارش می‌کنم به این که از افتادن در این چاله، به چاله دوزخه، خودتو نگهدار. و اون اینه ان تو کذب صادقاً، راستگویان عالم رو تجذیب کنی، منکرشون بشی. انبیاء خدا راستگوان، خدا راستگوه. و من اصدق و قولن من الله، من تو رو برحذر می دارم ان تو کذب صادقاً او تو صدق کاذباً، یا بیا یه قلدر زورگوی دروغگوی منکری رو در فرهنگش تصدیق بکن. او توتی آسما، من تو رو برحذر می دارم از این که از گناهکار پیروی کنی و قدم جای قدم او بگذاری. تا میرسن به این جمله وحدث لکل ذنب توبتن، برای هر گناهی توبه مخصوص خودشو به کار بگیر. مثل اینکه در اواخر سوره بقره می‌فرماید اونایی که ربا پیششونه، اینا ربا رو یعنی اون اضافه هایی رو که گرفتن به صاحبانش برگردانن. فلکم رؤوسا اموالکم، سرمایه های اولیتون که پاک بوده، نجس نبوده، با حرام مخلوط نبوده، مال خود. این گناه رباخوری و توبهش. نمازهای نخونده، قضاء مافات، این اصلاحه. توبه هر گناهی به تناسب اون گناه که شروع میشه و مسئله اصلاح در میان میاد. اراده پروردگار تعلق به این گرفته که با هجوم توبه به آتش افروخته شده، آتش به کل خاموش بشه. و این واقعا عنایت و رحمتیه که ما اصلا نمیتونیم ارزیابی بکنیم، که اگر این عنایت نبود، بعد تکلیف شدن همون اولین گناهی رو که آدم مرتکب میشد که آتش بود، خب برای عبد میموندش و دیگه قابل جبران نبود. اما چه محبتی، چه لطفی، چه احسانی، چه آگاهی به گناهکاران عالم کرده که اگر توبه کنن، عمل صالح انجام بدن، اصلاح کنن گذشته خود رو، مورد عفو، مورد مغفرت، مورد کفران سیئات قرار میگیرن. سه مرحله در قرآن: مغفرت، عفو و تکفیر گناه، یعنی پوشونده شدن گناه. این مسئله توبه و نقطه اوج محبت و مهربانی خدا به بندگان گناهکارش. حالا برای اینکه بدونید با توبه کنندگان قیامت چگونه معامله میکنه، به جلد ششم بهار مراجعه کنید. و به نظر من همه روایات باب توبه رو در این جلد بخونید، که حالا یه گناهکار ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون تو پرونده ثبت میکنن، گوش و چشم و دست و پا و پوست همه گواه بر گناهن، زمین گواه بر گناهه. هم به داوود میفرماید در حدیث قدسی و هم امام صادق میفرماید که با توبه واقعی خداوند تمام گناهان انسان رو از یاد حافظانش میشوره. یعنی دیگه کرام کاتبین انسان تائب رو که قیامت میبینن به عنوان گناهکار بخشیده شده نمیبینن، اصلا گناهان او یادشون نمیاد. یا یومئذ تحدث اخبارها، زمین دیگه حرفی دربارش نمیزنه. تمام عوارض گناه از بین میره و مهمترینش خاموش شدن و نابود شدن آتشه. و اگه در آیات قرآن هم بیشتر دقت بشه میبینیم خدا گاهی به ملتها مانند ملت یونس قطعا خبر عذاب داد، یعنی دیگه حتمی حتمی بود، ولی قوم نمیدونستن که این حتمیت در ارادت الله تحققش مشروط به عدم توبه است. اگر توبه کنن اون حتمیت لغو میشه، یعنی وعده قطعی عذاب همراه با یه تبصره. این در اراده حقه که کسی نگه وعده دادی خلف وعده کردی. چرا؟ مگه به طور یقین و قطع نگفتی قومتو نابود میکنم هلاک میکنم؟ چرا؟ به طور قطع و یقین گفت، ولی در علم خودش ارادش این بود که این قطعیت قابل تحقق الا این که مردم توبه کنن، دیگه قطعیت این عذاب نخواهد داشت. یعنی قانون همراه با تبصره بر اراده پروردگار عالم گذشته. و در سوره الرحمن هم میگه کسی سوال از من حق نداره بکنه، من خواستم که گناهکار تائب رو ببخشم، تو چه رنج و ناراحتی داری که به من میگی چرا بخشیدی؟ ولو این که توبه کرده، این خیلی آدم پررو و متکبری بوده. نه، خب بله، من وارد بحث گناه نمیخوام بشم، من همین مطالب کنار دوزخ رو میخوام بگم. اما مسئله حق الله برخلاف تصوری که بیشتر مردم دارن بسیار مهمتر از حق الناس. در رساله حقوق امام چهارم شما اولین جمله اینو میبینید: حق الله الاکبر، یعنی اکبر من کل حقوق غیر الله. این یه سند هم در قرآن میبینید که اگر حق پدر و مادر که بالاترین حق بعد حق خدا تزاهمی با حق پروردگار داشت، مثل اینکه انجاهدا که علا انتشر کبیشه آزور زدن که بیا مشرک شو، خیلی هم دارن عرق میریزن و فشار بهشون میاد که تو بیدین شی، فلا توته اوما، چون اون حق حق اکبره و مقدمه بر همه حقوق، اختیارم با اوست. اما خوردن حق و ناس البته گناهه، ولی خود ساختمون حق و ناس، اگه من ببرم حق مردمو بدم، خب دیگه حقی بر عهده من ندارم. اگر طرف بیاد ببخشه منو، حقی دیگه بر عهده من نداره. اگر حالا من توبه کردم 10 میلیون بدهکارم ندارم بدم، ولی یقیناً میخوام بپردازم، شوخی هم ندارم، تاکتیکی هم حرف نمیزنم، مسلماً مصممم بپردازم و نرسید، خیلی هم زحمت کشیدم، کار کردم، عملگی کردم، رنج بردم که یه پولی گیرم بیاد پول مردم رو بدم و نشد بدم. روز قیامت این آدم طبق روایاتمون گیری نداره، چون مصمم بوده بپردازه. پروردگار به طلبکارش میفرماید گناهی داری تو پروندت که آمرزیده نشده باشه در دنیا؟ میگه دارم. خطاب میرسه از این بنده من که ده تومن بهت بده کار بگذر، منم از تو بگذرم. آدم از خدا میخواد که روز قیامت سریع از دیگران بگذره که خدا از انسان بگذره. گاهی هم انقدر آدم روحیه پاک و بالایی داره که بدهیش به قیامت نمیفته. ما دو نفر بودیم که هر دومون با یه نفر از اهل همدان که خیلی اهل حال بود رفیق بودیم. این در زندگی دوچار مشکل شد. اون دوست من خود دستش از من بازتر بود. ما دوتا بنا گذاشتیم که نذاریم مشکل به او و به زن و بچهش فشار بیاره. داستانی که من میگم مال سال شاید 49-48 باشه. من یه چند روزی مشهد بودم، وقتی برگشتم این دوستم که با هم دیگه مشکل او رو کم میکردیم یا حل میکردیم، رفتم پیشش احوال او رو بپرسم که برم عیادتش. البته قبل از سفر رفتم عیادتش. گفت دنیا رفت. از دنیا رفت و گفت من یه رو قبل از دنیا رفتنش پیشش بودم. گفت دنبالت هم گشتم که تو نبودی. اون وقتم تلفن اونم همراه و اینا خیلی نبود. ما هم که می رفتیم مشهد کسی نمیشناختمون. رفتیم مسافرخونه از تهرون نمی شد با ما تماس بگیرن، یا اگه می خواستیم تماس بگیریم باید بریم تلفن خونه نوبت بگیریم بعد تلفن کنیم. گفت من کنارش بودم. بهش گفتم کاری نداری، مشکلی نیست، دوا نسخه؟ گفت نه، فقط رفتنم رو نزدیک میبینم 70,000 تومن. همینجوری خورده خوردم مردم قرض کردم، به شما هم نگفتم. روکی دو سه تا کار خوبم براش پیدا شد، رفت. 2 روز بیشتر نمون که یه کارشو که حقوق خوبی هم میدادن، اون زمان خیابون ولی عصر خیابون پهلوی میگفتن، من بهش گفتم چرا نرفتی؟ گفت معیشت زن و بچه‌ام با این کار در گرو نابود شدن دینم بود، سختی رو تحمل میکنم و دینم رو نمیدم. گفت من خیلی عصبانی شدم بالا سرش که تو 70 تومن بدهکاری بالا آوردی، چرا به من و به فلانی یعنی به من نگفتی؟ گوه حالا مشکلی؟ هیچ مشکلی، با یه قاطعیت. گوه الانم مشکلی؟ حالا دارم بهت میگم، من که مردم این خیلی اعتقاد و ایمان نورانی و بالایی، قبرش هم همین تو ایوون وادی السلام دست راست، دست وارد میشیم دست چپه. اون رفیقش هم که بعد مرد روز اربعین هم اونجا بغل این دفنش کرد. گونم درسی هم ندارم که غیر اساسای خونه که اونم نمیشه دست گذاشت. بابت طلب من بدین بر عهده وجود مبارک امام زمانه طلب منو بپردازه و مرد. حتی به شب چهلم نکشید، راست گفت. بالاخره دلها در ید قدرت اوست به اذن الله. همین ما دو نفر است چنان تحریک و تشویق شدیم که هم اون زمان 70,000 تومنش رو دادیم و هم یه خونه ملکی برای زن و بچهش خریدیم، چون خودش که خب این هم مال جواب شما بزرگوار که بدهی ها چی میشه یا آدم نیت درستی داشته باشه. حالا یکی هست میگه میخورم یا آبی هم روش که قیامت باباشو جلو چشمش میذارم. در رسائلم ما خوندیم هممون در باب تجری که خیلی اخلاق زشتیه که آدم در برابر خدا سینه سپر کنه، حتی آب رو برداره به عنوان شراب بخوره، که شیخ انصاری ظاهرن اگه یادم نرفته باشه عقیدش اینه که این گناه کرده، ولی یه آدم فروتن متدین خاضع و اهل عبادتی تشنشه، حالا اومده خونه داداشش یا یکی دیگه نمیدونه اینام عرق خورن، حالا اون لیوانم پر شرابه و رنگم نداره، به خیال اینکه آب برمیداره به نیت آب میخوره، حالا یه خوده که میخوره میبینه تلخه میذاره کنار، نمیدونم چیه، ولی میگیم حتما آب یه ماه مونده سر انتاق چه، اون یه خودرم که میخوره یه دوتا تکون بی اختیارم براش حاصل میشه. تو مسدی به شیخ میفرماد ابدا گناهی بر او بار نی، گناه فقط مال عمل نی، همون جرأت بر پروردگار گناهه. خب در یه روایت آمده باز آتیشو دارن وصف میکنن، اگر جهنمی رو از جهنم درارن بر فرض که دنیا هنو موجود باشه و بیارنش، فرض بکنید تو کوره ذوب‌آهن اصفهان یا کوره فولاد یا تنور نونوایی، حضرت می‌فرماید از آتش دوزخ بیرونش بیارن و در آتش دنیا بخوابوننش، از استراحت خوابش می‌بره. حالا اینجا با این مثل می‌خواد عظمت آتش فردا رو نشون بده، یعنی آتش دنیا در برابر آتش آخرت گلستانه، آتش که چیزی نی. یکی از راویان به درد خوره قابل قبولمون که زیادم در فقه اسمشو شنیدید ابن بکیر، از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت اول که خوندم اگر از آتش درش بیارن تو آتش دنیا بخوابونن خوابش میبره، در تفسیر ابوالفتوح جلد 1 صفحه 106. اما این روایت دوم که ابن بکیر از امام ششم نقل میکنه، کافی جلد 2 کتاب ایمان و کفر باب کبر صفحه 310. اینم روایت خیلی سنگینیه، خیلی سنگین. ان فی جهنم لواد للمتکبرین یقال له صقر، کلمه از قرآن گرفته شده، کلمه صقر. در جهنم یه منطقه که ویژه متکبرینه. البته متکبرین نه اونی که حالا آدم بهش سلام میکنه یه خود سنگین جواب آدم رو میده، یعنی در درونش خودشو یه خود جلوتر از آدم میدونه و درست جواب نمیده. این تکبر، تکبر در برابر خواسته های وجود مقدس حضرت حق که بد تکبریه. که حالا یه موجودی که یه رو نطفه بوده، اون نطفه با خوردن هی باد شده، حالا شده 90 کیلو. این نطفه باد کرده برابر وجود اقدس قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، رحمت بی نهایت وایسته و بگه به تو نیومده به من امر به عبادت بکنی، من خودم برای خودم تو این عالم کسیم. این رو میگه. شکا الالله تعالی شدت حره، این وادی در جهنم به پروردگار عالم شکایت میکنه از حرارت سنگینش. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا میخواد اجازه بده ما تو این تراکم حرارت سقر میگه یه نفسی بکشیم که مثلا حالمون عوض بشه، یه تکونی بخوریم، یه سختی ازمون آسان بشه. خب اینجا دو تا آیه باید براتون بخونم که این بخش از روایت بیشتر معلوم بشه، حرف زدن پروردگار. اما آیه اول نمیدونم. و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت، آخرت که میگه یعنی با همه قویت و حیثیتش زنده است. این یه فرق بین آخرت و دنیاست. دنیا هم مرده دارم زنده، آخرت مرده نداره. یک آیه. یه فرق دیگه دنیا با آخرت اینه که در دنیا خوبی ها و بدی ها، پاکی ها و ناپاکی ها، خسیس و شریر، همه در هم بر هم و مخلوطن، جدایی از هم دیگه ندارن. اما قیامت و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون کناریان، مؤمنین کنار دیگه، اونا در بهشتن، اینا در دوزخ، با هم مخلوط نیستن. با جهنم هم خدا حرف میزنه، جهنم هم حرف میزنه با خدا. وقتی جهنمی ها رو ریخ در جهنم، خطاب میرسه حلم طلعت، معدت سیر شد، قالت حلم مزید، کجا سیر شدم، همش چند میلیارد ریختی تو بازم بیریز که من گوشنمه. این هم قرآن دیگه، حالا نمیدونیم کجاست، ولی تو جزء آخره یا 29. سأله ان یأذن له ان یتنفس، سقر میگه اجازه به من بده یه نفس مثلا راحت کننده ای بکشم. این تراکم حرارت، این که گلوگیر شده این داغی، یه خود رد بشه. فأذن له، امام صادق میفرماد خدا اجازه میده به سقر، خب حالا یه نفس بکش، عیبی نداره. فتنفس، یه نفس که میکشه، نفس دم و بازدم دیگه، دم فرو بردن، بازدم بیرون زدن. همین سقر یه ها که میکنه نفس رو بیرون میبره، چاق بکنه، هو که میکنه نفس در میاد. و احرق جهنم، با این یه نفس کل جهنم رو میگیرونه به آتش. و در این آیه 24 که البته توضیحاتی هم پیغمبر درباره جهنم دارن، اون زمان فرمودن، خدا به این متکبران، به این لجبازا، به این مشرکین، به این سینه سپرکنای در برابر قرآن میگه حالا که نمیتونید مثل قرآن بیارید، از یه همچین آتشی بتونو حفظ بکنید.